ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. مجلس عراق برای تصمیم گیری درباره اعلام وضعیت فوق‌العاده در این کشور تشکیل جلسه داد. روسیه اعلام کرد به دور بعدی مذاکرات هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران نسبتاً خوشبین است. و حسن روحانی بدون ذکر نام گروهی منتقدانش را به داشتن تفکر دوران حجری متهم کرد. پیش از هر چیز مروری داریم بر آخرین تحولات در ارتباط با بحرانی که در عراق رخ داده. همونطوری که در خبر هم شنیدید، مجلس عراق روز پنجشنبه به دنبال پیشروی گروه شبه نظامی داعش در این کشور برای تصمیم گیری درباره اعلام وضعیت اضطراری تشکیل جلسه داده. اما آخرین تحولات رو اجازه بدید که من دربارش کمتر حرف بزنم و پی بگیریم با مهرداد قاسمفر همکارم که از روز گذشته تا امروز مسئولیت بررسی خبرهای مربوط به عراق و بحران در این کشور رو بر عهده داشته. مهرداد، به استودیو خوش اومدی. پیش از هر چیز، آخرین تحولی که رخ داده بعد از اینکه قرار بوده که مجلس جلسه تشکیل بده چی بوده تا این لحظه؟
همینطور که گفتی، قرار بود که مجلس جلسه تشکیل بده، اما از اونجایی که خبرهای عراق به سرعت در حال عوض شدن هست و این خبر تقریبا میشه گفت متعلق به شاید 20 دقیقه پیش باشه که در واقع مجلس خبر آمد که مجلس نمایندگان عراق، در واقع جلسه اضطراری مجلس نمایندگان عراق به دلیل عدم رسیدن به حد نصاب، جلسه فوق‌العاده پارلمان عراق تشکیل نشد. و ولی از طرفی خبر میرسه که ارتش عراق در حال آمادگی بسیار بزرگی برای حرکت به سمت موصل هست که موصل رو بتونن پس بگیرن. خبر از آمادگی های زیادی داره میاد. از طرفی گویا بسیاری از مردم هم به طور داوطلبانه دارن به ارتش میپیوندن تا بتونن در این بازپسگیری یا جلو گرفتن از حرکت داعش به سمت بغداد تأثیر داشته باشن. حتی بعضی خبرها هست که خیلی از زنان تقاضا کردن که به این گروه های مسلحی که ارتش تشکیل داده بپیوندن و مقاومت بکنن. به هر حال داعش در یک جنگ روانی بزرگی هم درگیر هست. ویدیوهای زیادی منتشر میکنه از رفتارهای بسیار خشنی که نسبت به مردم انجام داده که بیشتر برای فضا آماده کردن فضا برای هشدار دادن به شهرهایی است که به سمت اونها حرکت میکنه تا به اونها در واقع به نوعی بگه که ببینید ما چگونه برخورد میکنیم با دشمنانمون و این یک سایه‌ای رو پیش از خودش به سمت مناطقی که داره حرکت میکنه بفرسته تا از اون طریق بتونه تسهیل بکنه اون حملاتی رو که به این شهرها میکنه. اما از طرفی داعش توان کنترل سامرا رو نداشت، خیلی تلاش کرد اونو بگیره، منتها ارتش
اونو میخواستم به همین بپردازیم که الان وضعیت نیروهای مهاجم یعنی داعش به چه صورتیه، در آیا گزارش های مخابره شده که اینها در چه وضعیتی الان قرار دارن در جاهایی که محاصره کردن؟
بله، اینا در بخشایی دارن به پیشروی خودشون ادامه میدن، اما این واقعیتی است که به صورت پراکنده دارن ارتش رو در جاهای دور میزنن و بعضی از شهرها و مناطق عراق رو به طور موقت هم که شده اشغال میکنن. اما در جاهای کلیدی که قرار بود بتونن اونجا رو بگیرن، از جمله مثلا سامرا، با وجودی که به چند کیلومتری شهر سامرا رسیدن، ولی درگیری های شدیدی بین ارتش، مردم و همینطور داعش رخ داد که هیچ تابال خبری که تایید بکنه که اینا بتونن پیشروی کرده باشن در منطقه سامرا منتشر نشده. و از طرفی سفیر عراق در فرانسه خواستار شده که کمک‌های نظامی شورای امنیت به عراق ارسال بشه برای کمک به دولت عراق. عملیات نظامی ارتش عراق داره وارد یک فاز بسیار گسترده‌تری میشه که ازش به عنوان بزرگترین عملیات نظامی ارتش عراق بعد از تشکیل دولت بعد از صدام حسین در واقع یاد میشه و اتفاقاتی از این دست.
اما هنوز خبری نیست از این که آیا دولت عراق از نیروهای خارجی، چون به هر حال هم ایران گفته بوده که آمادگی داره که کمک کنه،
اما از ایران تقاضا نکرده به دلایل شاید مشخص و روشن سیاسی که دولت مرکزی عراق مدام متهم هست به این موضوع که ایران در مسائل عراق دخالت میکنه. شایعه‌های مختلفی هست که در این زمینه، مثلا یکی از روزنامه‌نگاران عراقی در توییترش، روزنامه‌نگار سرشناس عراقی هست، در توییترش نوشته بود همین امروز صبح که سردار سلیمانی که در واقع ارتش قدس رو رهبری میکنه در بغداد داره از مواضع مستحکمی که اونجا برای دفاع از بغداد هست داره سرکشی میکنه. منتها خب اینا تایید نشده هیچ کدوم، ما میتونیم تایید بکنیم اینها رو، ولی
در افواه
گفته, میشه اینا به هر حال خبرهای رسمی نیست. ولی از سوی آمریکا قرار بوده که به در واقع به عراق پاسخ بده در مورد کمک‌هایی که میتونه به او بکنه. میدونیم که این اراده در واشنگتن وجود داره برای کمک گسترده به عراق، اما هنوز خبر مشخصی از این که در چه تعداد یا چه واحد نظامی یا چه سطحی قرار هست که به عراق کمک بشه، هنوز خبری منتشر نشده.
مهداد قاسمفر همکارم بود که نگاهی داشت به آخرین تحولات در ارتباط با بحرانی که در عراق رخ داده. اما برای اینکه بیشتر آگاه بشیم که چه مسئله‌ای در داخل عراق داره رخ میده و اینکه آیا گروه داعش امکان این رو داره که بتونه مواضع بیشتری رو در این کشور تصاحب کنه، اجازه بدید که گفتگویی رو بشنویم که همکار ما شهرام میریان داشته با بهروز عبدالوند، استاد دانشگاه آزاد برلین. آقای عبدالوند، در پاسخ به این پرسش که علت پیشروی سریع داعش در عراق چه مسئله ای هست، به مسائل خاصی اشاره کرده که اجازه بدید با هم بشنویم.
این پیشروی سریع ریشش در وضعیت امنیتی خود عراق داره، چون نیروهای نظامی و امنیتی عراق در چندین جبهه مشغولن، یکی موج ترور هاست، یکی حفاظت از صنایع نفت و گازه و یکی دیگه هم مسئله کردستان عراق که مقداری انرژی دولت عراق رو میگیره. از این نظر داعش تونسته با نیروی کم خیلی سریع یه سری از مناطق رو بگیره. داعش یک، نیروی نظامی بنز کافی نداره. دو، این حرکت داعش باعث تجمع یه نیروهای عراقی روی مسئله مبارزه با تروریسم داعش میشه، همونطور که آیت الله سیستانی و وجود این که آیت الله غیر سیاسی بوده تا الان در مورد مبارزه با داعش فتوا داده. به اضافه اینکه ایالات متحده آمریکا دولت عراق رو حمایت میکنه، حتما دولت ایران با تروریسم داعش مخالفه و از آقای مالکی و نیروهای عراقی حمایت میکنه. گمان میکنم این موج حرکت داعش موج موقتی باشه و به همون سرعتی که داعش داره گسترش پیدا میکنه به همون سرعت هم تضعیف میشه و سرکوب میشه.
آقای بهروز عبدالوند، شما علت پیشروی سریع شورشیان داعش رو در مشغله فراوان نیروهای انتظامی و امنیتی عراق جستجو کردین، ولی آنطور که در گزارش ها آمده این نیروها و از همه مهمتر نیروهای ارتش هم در برابر این شورشیان ایستادگی نکردند.
ببینین، من گمان نمی کنم همه نیروهای نظامی عراق به این شیوه باشه، بلکه یه تعدادی از نیروهای سنی چون موتیواسیون کمتری دارن در درگیری با هم دینهاشون اجتناب میکنن. وضعیت عراق رنگ مذهبی گرفته و سنی ها ناراضیان، با توجه به اینکه سنی ها چندین دهه در دوران صدام حسین و دوران بعد از استقلال کشور رو اداره کردن، الان از این مسئله ناراضیان و یه حمایت های خارجی هم میشن در ضمن. مثلا عربستان سعودی هنوز دولت عراق رو رسمیت نشناخته.
آقای عبدالوند، آیا این امکان وجود داره که آمریکا هم برای بیرون راندن شورشیان داعش وارد عمل بشه؟
گمان نمی کنم، ولی آمریکا اعلام کرده که از دولت مالکی برای کنترل وضعیت و سرکوب داعش حمایت خواهد کرد. و گمان می‌کنم نیروهای نظامی عراق و کردها این امکان داشته باشن که خودشون با داعش رو تحت کنترل در بیارن. ولی در صورتی که نیاز به کمک تسلیحاتی وجود داشته باشه، ایالات متحده حتما این حمایت رو خواهد کرد. و فکر می‌کنم اینم یه مورد مشخصی است که ایران و ایالات متحده آمریکا با هم یه نقطه نظر مشترک دارن، اونم مبارزه با داعش در عراق. اطمینان دارم با توجه به اینکه ظرفیت انسانی خیلی محدودی دارن اینا، دولت و ملت عراق امکان کنترل داعش رو دارن و پیشمرگای کورد هم در این مورد حتما دخالت خواهند کرد، شروع کردن و داعش رو تحت کنترل در میارن.
بهروز عبدالوند، استاد دانشگاه آزاد برلین بود در گفتگویی با شهرام میریان. اما اگر که مایل هستید بیشتر درباره آخرین تحولات در عراق جویا بشین، میتونید به وبسایت رادیو فردا با آدرس www.radiofarda.com سر بزنید. اونجا مطالب مفصلی رو در این باره خواهید دید و میتونید مطالعه کنید.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do defendre
alle Menschen in Deutschland.
Kultur باشد.
حکایت همچنان باقی است. رادیو فردا.com.
روسیه روز پنجشنبه بعد از گفتگوهای دو جانبه با ایران اعلام کرد به گفتگوهای هفته آینده بین ایران و شش قدرت بزرگ جهانی نسبتاً خوشبین است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه و نماینده این کشور در مذاکرات دو جانبه با ایران پس از پایان این مذاکرات گفت: می توانیم بگوییم که کار بر روی توافق هسته‌ای با ایران در حال پیشرفت است. در ارتباط با این خبر در بخش‌های بعدی بیشتر خواهید شنید. و اما حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز پنجشنبه در همایش انتظار و امید در وزارت کشور بدون نام بردن از گروهی منتقدانش را به داشتن تفکر دوران حجری متهم کرد. او همچنین گفت: مگر ما چه گفته ایم که برخی براشفتند؟ حسن روحانی گفت که پیشتر گفته است فرهنگ از آن مردم است و مردم باید برای تعالی فرهنگ خود گام بردارند. در ارتباط با این خبر هم در بخش بعدی خبری قطعا بیشتر خواهید شنید. اما اجازه بدید که گزارش ها رو ادامه بدیم با یک گزارش اقتصادی. در تازه ترین گزارش بانک جهانی با عنوان چشماندازهای اقتصادی جهان، داده هایی درباره اقتصاد جهان و چشمانداز اون در سالهای پیش رو ارائه شده. این گزارش به وضعیت اقتصادی ایران هم پرداخته. فهیمه خضر حیدری گفتگوی رو انجام داده با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، و پیش از هر چیز درباره داده ها و اطلاعات این گزارش از وضعیت اقتصادی جهان جویا شده. فریدون خاوند در پاریس.
سال 2014 برای اقتصاد دنیا در شرایط چندان مطلوبی شروع نشد. سرمایه بسیار شدید و طوفان در آمریکا، بحران اوکراین، چند تکان در بازارهای مالی، نرخ رشد اقتصادی رو در کشورهای پیشرفته از اون چیزی که قبلا پیش بینی شده بود پایین‌تر آوردند. در کشورهای در حال توسعه هم سال جاری 2014 به عنوان یک سال درخشان ثبت نخواهد شد، با توجه به اینکه میانگین نرخ رشد در این کشورها زیر 5% خواهد بود، البته بر اساس ارزیابی همین گزارش بانک جهانی. در مجموع به پیش بینی این نهاد، کل اقتصاد دنیا در سال جاری نرخ رشد متوسطی خواهد داشت در سطح 2.8%، ولی در دو سال آینده با توجه به چشماندازهای رشد هم در اقتصادهای پیشرفته هم در اقتصادهای در حال توسعه، نرخ رشد سالانه میتونه برسه به محدوده 3.5%.
آقای خاوند، این گزارش بانک جهانی چه داده‌هایی از اقتصاد ایران میده و چه پیشبینی برای اقتصاد ایران داره؟
این گزارش تأیید پیشبینی هایی هست که پیش از این از طرف صندوق بین‌المللی پول انجام گرفته بود. بانک جهانی نرخ رشد ایران رو در سال جاری میلادی فقط 1.5% پیش بینی میکنه که کمتر از 1/3 نرخ رشد در مجموع دنیای در حال توسعه است. البته اگر 1.5% رو با نرخ رشد منفی منهای 5.5% در سال 2012 مقایسه بکنیم، خب پیشرفت به دست اومده، ولی به این مقایسه ها نمیشه دلخوش بود. با نرخ رشدی این همه پایین نمیشه بازار کار به خواب رفته ایران رو بیدار کرد، نمیشه قدرت خرید مردم رو بالا برد. برای 2015 و 2016 هم بانک جهانی نرخ رشد پایینی رو برای ایران پیش بینی میکنه، 2% و 2.3%، در حالی که میدونیم ایران دست کم به نرخ رشد 6-8% احتیاج داره برای جبران بخشی از مصیبت های چند سال اخیر. البته اینها پیش بینی است و بر اساس متغیرهای فعلی و وضع موجود انجام گرفته. عوض شدن این متغیرها میتونه پیش بینی ها رو در هم بریزه.
خب چه چیزهایی باید عوض بشه، چه اتفاقهایی باید بیفته آقای خاوند که در واقع نرخ رشد اقتصادی در ایران به سرعت بتونه بالا بره؟
در کوتاه مدت تنها عاملی که میتونه یک شوک مثبت برای اقتصاد ایران به وجود بیاره، نرخ رشد رو به سرعت بالا ببره، حل نهایی پرونده هسته‌ای ایران هست و باز شدن راه برای رفع کامل تحریم‌ها. در شرایط فعلی سیاست خارجی تبدیل شده به مهمترین عامل تأثیرگذار بر اقتصاد ایران، ولی برای یک رشد بالای پایدار طبعا باید تحولات بزرگی انجام بگیره در کل ساختارهای اقتصادی کشور.
گفتگویی بود با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا. اما اگر مایلی در ارتباط با این بخش خبری یا در ارتباط با مسائل روزی که در ایران اتفاق میفته، از جمله اینکه پنجمین سالگرد آنچه که جنبش سبز در ایران خوانده میشه رو در پیش رو داریم، نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. 2042 02 21 12 21 12 هست همکنون در اختیار شما.